رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود، من سلیم ایوب زادم و برنامه شامگاهی رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنم. نگاه به تازه ترین خبرهای جهان، شروع از سرخط مهمترین آنها. پس از 16 روز قطع کار و رخصت مجبوری کارمندان، حکومت امریکا دوباره به کار شروع میکند. گفته شنید ایران و قدرت های جهانی سر برنامه هسته تهران به پایان رسید. شرکت تلکو میگوید بازنگری جریمه 275 میلیون دلاری را طلب خواهد کرد. و تفصیل خبرها. بنابر اطلاعی که از واشنگتن میرسد، سران سنت امریکا برای پیشگیری از دیفولت یا ورشکستگی قرض ایالات متحده نهایت به سازش رسیدند و پس از 16 روز قطع کار و رخصتی مجبوری، حکومت امریکا دوباره به کار سر میکند. سناتور جمهوری خواه کلی آیوت از ایالت نیو همشیر میگوید جزئیات سازش که سرور اکثریت دموکرات سنت هری رید و رهبر جمهوری خواه سنت میچ مکونل تا پایان چهارشنبه به اعلان خواهد رسید. و همچنین افزود سازش نخست در مجلس نمایندگان به آواز مانده می شود تا راه بعدی نش سرعتی بیشتر داشته باشد. این خبر دفعتا وضع بازار بورس را در امریکا تغییر داد. شاخص داو جونز یک بار 200 نقطه یا قریب 1.3% بالا رفت. سازمان عفو بین الملل می گوید بازداشت عمومی مهاجران در ناحیه ناآرام بریلیوی مسکو یک زیاده روی تبعیض‌آمیز روسیه است. گفته می شود در این منطقه زیاد از 1200 مهاجر از آسیای مرکزی و قفقاز بازداشت شده اند و این بازداشت ها در جواب به قتل یک مرد روس ایگور شربکاو جریان گرفت که گفته می شود از طرف مهاجر آذربایجانی به هلاکت رسیده است. روز سه‌شنبه پلیس گفت گمانبر شده کشتار اورهان زینالوف را بازداشت کرده است. قتل شربکاو سبب آشوب ضد مهاجران گشت که بر اثر آن ده‌ها فروشگاه و انبار سبزیجات تارمار شده، چندین نفر از جمله کارمندان پلیس زخمی گشتند. و در ناحیه بریلوی مسکو جسد یک شهروند ازبکستان، در ناحیه اسماعیلوی این شهر جسد شهروند آذربایجان کشف شدند. وزیر کارهای خارجه ایران میگوید گفته شنید ایران و قدرت های جهانی سر برنامه هسته ای تهران در چند هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد. نوشته محمد جواد ظریف در صفحه در توییتر همچون نشانه مثبت پیشرفت این مذاکرات شرح داده می شود. و در حاشیه ملاقات مذکور همچون نخستین بار هیئت های ایالات متحده و ایران با هم ملاقات کردند. رهبر هیئت ایران و معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی پس از این دیدار به شبکه تلویزیونی دولتی ایران چنین گفت:
با هیئت آمریکایی هم به درخواست هیئت آمریکایی ملاقاتی داشتیم و بحث هایی که در جلسه اصلی شده بود در اونجا به هر حال به شکل دیگری تکرار شد. سوالاتی داشتند، پاسخ دادیم و نکاتی ما داشتیم که مطرح کردیم در خصوص ضرورت تغییر روی کرده طرف های مقابل ما.
در ادامه برنامه درباره گفتشنید قدرت های جهانی و ایران سر برنامه هسته گزارش خواهیم داشت. دادگاه شویتسر شرکت آلومینی تاجیکستان تلکو را با پرداخت 275 میلیون دلار به یک شریک سابق این شرکت عهده‌دار کرده است، اما نماینده رسمی تلکو میگوید به این قرار راضی نیست و بحث را ادامه میدهد. سخنگوی ماموریت تلکو ایگور ساتورا به رادیو آزادی گفت ممکن است طرف های بحث، یعنی تلکو و یک شرکت مربوط به روسال، بیرون از تالار دادگاه به سازش رسند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. دادگاه بازنگری شهر کیرو روسیه حکم 5 سال حبسی سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را بیکار کرد و او را به 5 سال حبسی شرطی محکوم نمود. نوالنی در ماه ایول برای دزدی بزرگ به 5 سال زندان محکوم شده بود و که پرونده خود را سیاسی میشمارد چنین گفت:
روشن است که همه تصمیم ها اول راجع به حکم واقعی و اکنون تبدیلیان به شرطی نه در اینجا بلکه شخصا از طرف ولادیمیر پوتین گرفته می شود و من تصوراتی ندارم که اثر وی چی فکر می گذارد و چرا او تصمیمش را عوض کرد.
اما سخنگوی کرملین گفته است رئیس جمهور و حکومت به این قرار دادگاه ربطی ندارند. خدمات امنیت ملی افغانستان میگوید مواد ترکنده که سبب هلاکت حاکم ولایت لوگر ارسلان جمال شد در درون کتاب قرآن گذاشته شده است. در اظهارات این نهاد گفته می شود تحقیق نشان داده است که کتاب در نزد جمال که در یک مسجد به مناسبت عید قربان پیام میداد منفجر گشته است. این نهاد همچنین گفته است در پی روشن کردن آن است که چگونه مواد مذکور به داخل مسجد انتقال داده شد.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی مجله خبری رادیو آزادی هستید و من مجری این برنامه سلیم ایوبزاد حالا شما را به سرخط مطالب بعدی شناس میکنم. رسمی سبخط یا سبخط رسمی، نخستین ملاقات 5 نامزد انتخابات پریزیدنتی با انتخاب کنندگان در دوشنبه. دادگاه ضد دادگاه، یک فعال حزب نهضت اسلامی که به 15 روز حبس محکوم شده بود آزاد گشت. بین دو سنگ آسیا، پریزیدنت روحانی و نخستین دور بحثی هسته‌ای دورانی او. بازار رای انتخاب کنندگان، بیزنس نوی تجارت رای های انتخاباتی در افغانستان. 275 میلیون دلار قرض و جریمه تلکا، واکنش به قرار دادگاهی شویتسریا. بسیاری از خوانندگان تارنمای آزادی و کاربران شبکه های اجتماعی برینند که بعد از کنار ماندن نامزد مخالفان آیین حال بابا نظره و از کارزار انتخاباتی نباید در این روند انتظار بحث های جدی و تلاش های پرسر و صدا بود. حتی برخی از سیاست‌شناسان نیز گفتند که پیروزی خانم بابا نظرآوا در این انتخابات احتمال کم داشت، ولی حضور او در میدان فضای جالب رقابت سازنده را به میان می‌آورد. اتفاقا نبودن نامزد یگانه مخالفان در اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان دفعتن به مشاهده رسید. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج که در این همایش شرکت داشت میگوید اصلا احساس نمیشد که در صحنه رقیبان با هم روبرو شدند که در تالار نیز مخلصان اشدی دارند.
رقابت موتور هر انتخابات، عامل معرفی و شناخت هرچی بیشتر داوطلبان کرسی ریاست است. اما داوطلبان کرسی ریاست جمهور در تاجیکستان نخستین ملاقات را با آواز دهنده ها از ستایش رقیب اصلی خود پرزیدنت فعلی امام علی رحمان شروع کردند. ملاقات در تالار بینای روابط پایتخت برگزار شد و در آن حدود 200 نفر اشتراک داشت. عبدالحلیم غفاروف نامزد از حزب سوسیالیستی تاجیکستان و انتخاب کننده ها گفت در دوام 20 سال تاجیکستان توانست اعضای همه سازمان‌های با نفوذ بین المللی شود و رهبریت تاجیکستان توانست کشور را در تمام جهان معرفی کند و آن را از یک دولت قفو مانده به جمهوری رو به ترقی تبدیل دهد.
در برنامه حزب سوسیالیستی تاجیکستان مسئله اساسی مسئله سیستم معارف، تندرستی و آینده و جامعه شهروندی در مد اول است.
تولیپک بخوریف نامزد از حزب اگراری نیز ضمن معرفی برنامه خود از حکومت ستایش کرد که برای تطبیق برنامه انتخاباتی او شرایط مهیا کرده است.
پیش از همه عدالت اجتماعی باید که در جامعه حکم فرما باشد و اینچنین حقوق های کنستیتوسیونی آید میکرد و دیگر مسئله باید دیده شود.
نامزد حزب کمونیست قدیمترین حزب تاجیکستان اسماعیل طالباکوف نقش رقیب انتخاباتی خود را در تحکیم صلح و امنیت در کشور مهم گفت و این را یک واقعیت رد نشونده عنوان کرد. او گفت
شوازی ما پیش می روید، مردم ما پسیده می شود و اون دولت های پیش می روید ما نزدیک می شود. ما حالی بسیار مسئله ها بسیار دولت ها پیش هستیم.
سخنرانی نامزدها چندان سخنرانی برنامه‌ای نبود و هیچ یک آنها نگفت که اگر در انتخابات پیروز شود و جای امام علی رحمان را بگیرد چه دیگرگونی خواهد کرد. شاید همین نامشخصی بود که جمع آمده ها با ملاقات چندان رغبت نشان ندادند و بین خود میگفتند که نشست کی تمام میشده باشد. قرار بود که در بخش دوم ملاقات میان نامزدها و انتخاب کننده سوال و جواب جریان بگیرد، اما از بین حدوداً 200 نفر تنها یک نفر سوال داد که تاجیکستان چیکار بکند که از جهتی اقتصادی مثل امریکا و چین ترقی کند. این کرختی الکترات شیر محمد شاهیان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی رای پرسی تاجیکستان را وادار کرد که با جمع آمده مراجعت کند و از آنها دعوت کند که فعالتر باشند. در این نشست عمدتاً نامزدهای اشتراک داشتند که هیچگاه مخالف حکومت نبودند و تا جای هواخواه رئیس جمهور هستند. بسیار کارشناسان در تاجیکستان بر این نظرند که نامزدهای رسمی تنها با آن خاطر به انتخابات راه یافتند که این معرکه را دموکراتی معرفی کنند، اما به هیچ وجه نامزد از همه نیرومند امام علی رحمان را به چالش نکشیدند. یگانه داوطلبی که گفت پرزیدنت رحمان را به چالش میکشد، داشتن 201,000 امضا تا ثبت نام نرسید و از معرکه خارج شد. ملاقاتی که روز چهارشنبه در تالار بنای روابط پایتخت صورت گرفت، بیانگر آن است که نامزدها نه تنها با پرزیدنت رحمان بلکه با یکدیگر نیز سبقت ندارند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل تاجیک میگوید پیشنهاد نامزدها باید از آشکار کردن کمبودی همدیگر صورت گیرد.
تجربه انتخابات به پیشنه میدونیم که رقیبوی دای جناب رحمان کنگان باخوری های خود با انتخاب کننده ها برعکس از رقیب خود از پرزیدنتی امروز ستایش میکردند. این خود نشانه از اون است که این رقیبانه که امروز به میدان بر آمدند رقیبای ساخته است.
همچنان که رای دهندگان در داخل تالار حوصله سوال دادن به نامزدها را نداشتند، همین طور هنگام بیرون شدن از تالار نیز نخواستند در باره ملاقات نظر دهند. تنها یک زن گفت میخواهد مهاجرت بر هم داده شود و فرزندانش در نزدش باشد. این نخستین ملاقات نامزدها با مردم بود که بدون شرکت امام علی رحمان صورت گرفت. تصمیم است نامزدها تا آغاز ماه نوامبر در تمام منطقه ها ملاقات نمایند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده ادامه دیدار و گفتگوها بعد از اولین ملاقات نامزدها و انتخاب کنندگان در شهر دوشنبه که ظاهرا چندان با برار نگذشته است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات شهر اصفهان میگویند 15 روز حکم حبس واحد خان قاصدی نفر رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با 400 سومانی جریمه عوض کردند و شورای سیاسی حزب مذکور در اظهارات بازداشت قاصدی نفر را شدیدا محکوم نبود و هشدار داد که چنین قانون شکنی ها می توانند پیامدهای ناگوار داشته باشند. اگر شما شنونده دائمی رادیو آزادی باشید، حتما از اینجا شنیدید که دادگاه اصفهان روز 15 اکتبر جناب قاصدی نفر را با اتهام میده باشه در نماز عید قربان به 15 روز حبس محکوم کرد. دادگاه ولایت با آموزش پرونده آشکار نمود که این حکم قانونی نیست. ادامه واقعه چگونه بوده است؟ از خبرنگاری رادیو آزادی خورشید همدم میشنویم.
پس از یک روز بازداشت و محکوم به 15 روز حبس در اصفهان، واحدخان قاصدی نو رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رها شد. چون فیض‌النساء واحد و وکیل دفاع واحدخان قاصدی نو گفت که دادگاه ولایت سوغ ضمن بررسی شکایت آنها به این نتیجه رسید که باز شدن پرونده علیه موکلش و محکوم به حبس کردن وی از سوی دادگاه اصفهان غیر قانونی بوده است. این وکیل دفاع میگوید ضمن پرسش شاهدان معلوم گردید که در حقیقت امام مسجد با وضع تعلیف سیاسی مشغول شده نماز را 47 دقیقه از وقت تعیین شده دیر سر کرده است. شاهدان گفتند که واحدخان قاصدی حتی از جای بلند نشده، تنها با اشاره به امام مراجعه کرده است که وقت نماز گذشته است. روز گذشته مقامات اصفهان از جمله محمد جان خواجه سرداری بخش حفظ ترتیبات جمعیتی در شعبه دومی کارهای داخلی ناحیه اصفهان واقع در جماعت چارکو گفت واحدخان قاصدی صبح 15 اکتبر هنگام نماز عید قربان ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است و علیه او طبق بند 460 کدکس حقوق ویران کنی ماموری پرونده ماموری باز کردند. این شده که دادگاه اصفهان در روز عید قربان که تعطیل است بدون اعلان مرافعه واحدخان قاصدی را محاکمه نموده و نسبت به حکم 15 شبانه روز حبس را صادر کرد. اما دادگاه ولایتی با گذشت فرصت کوتاه اشتباه دادگاه پایینی را اصلاح کرد و جناب قاصدی را آزاد نمود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هرچند از رهایی این مقام حزب استقبال کرد، اما بازداشت و حبس واحدخان قاصدینوف را با بخش اظهارات شدیداً محکوم نمود، زیرا با تاکید سید عمر حسینی معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان، شورای سیاسی حزب از عملکرد مقامات در زمینه بازداشت و به حبس محکوم کردن همسفی خود نگرانی نمود.
اقدام میتوانند سببی عکس العمل های مناسب بعد از جانب مثلا شهروندان صورت بگیره، اگر به شرط چنین اقدام های ادامه بیاوند شاید اقدام های قانونی باز از جانب حزب نهضت از جانب بیم شهروندان کشور شاید اگر اقداماتی شود که بعدا نتیجهش خوب نباشد.
با تاکید جناب حسینی عملکرد مقامات بخصوص دادگاه غیرقانونی صورت گرفته و هنگام بازداشت حقوق واحدخان قاصدینوف پایمال شده است، در حالی که به گفته این مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل واحدخان قاصدینوف هیچ کرداری غیرقانونی وجود نداشت، چون با تاکید او 10 نفر در نماز عید به 47 دقیقه از وقت نماز طول کشیدن صحبت امام مسجد جماعت چارکوی اسفره درباره سیاست اعتراض کردند، ولی از آن میان تنها واحدخان قاصدینوف بازداشت و مجازات شده است. معاون اول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملکرد اخیر مقامات اسفره را ادامه فشار و محدودیت ها بالای این حزب میداند و میگوید در آستانه انتخابات پرزیدنتی مقامات میخواهد تا به هر وسیله به این حزب فشار آورد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
گفتشنید ها با ایران از جانب قدرت های جهانی در ژنو در حال اتمام است، و اما در حاشیه این نشست ها ملاقات هیئت های ایالات متحده آمریکا و ایران برگزار شده است. این ملاقات تا کجا به حل بحران مساعدت میکند و اصلا گفتشنید 5 عضو دائمی شورای امنیت و هم آلمان با ایران چی انتظاری ها را پیش آورده است؟ با این سوال ها به کارشناس ایرانی مقیم واشنگتن استاد دانشگاه رسول نفیسی مراجعه کردیم.
اولا سطح خیلی بالا نبوده چون در سطح معاونین بوده. دوم این که یک انتظار زیادی وجود داشت که این دولت جدید در ایران یک سری پیشنهادهای مشخصی در جهت خواستهای غرب نشون بده و غرب هم یک انعطافی نشون بده، ولی همچون که دیدیم سیل مخالفت ها از هر دو طرف آغاز شد و این نامه مننز و مکنین ها از سنا و بعد از اون طرف هم رویکردهای سپاه و آقای خامنه اینها، اینا هیچ کدام مثبت نبود. محازا دولت ایران یک عزمی داره و یک کارهایی میخواد بکنه، ولی در میان دو سنگ آسیا آقای روحانی و ظریف گیر کردن و کار بسیار مشکلی دارن. من حسم این است که در کنار این مسائل باید به طور خیلی محتاطانه خوشبین بود، ولی به نظرم میرسه که هنوز خیلی خیلی ما فاصله داریم از یه حد حتی نزدیک به ایدئالی.
همیشه درباره این مذاکرات میگن که همه چی بستگی دارد به اراده رهبری عالی ایران سید علی خامنه ای، و خامنه ای هم گفته است که کشورش آماده است در ساحه دیپلماتی یک نرمش قهرمانانه نشان دهد. به نظر شما این آیا علامت پیشرفت نیست؟
آقای خامنه‌ای مشکلی با مذاکره نداره، ولی زمانی که مذاکره بخواد محتوایی داشته باشه اون وقت می‌بینیم که ایشون چه نظری داره. در یک زمان‌هایی هم ایشون موافقت‌هایی نشون میده، منتها در مورد این مسئله ویژه اتمی که متأسفانه ایران تبدیلش کرده به یک موضوع حیات مماتی و پرستیژی و اینجور چیزا، براشون بسیار مشکله که انعطاف چندان هم نشون بدن با اینکه صحبت انعطاف قهرمانانه شد. در کنار این مسئله باید دید که اینا واقعا از این انعطاف قهرمانانه چقدر حاضرن در مقابل غرب نرمش نشون بدن، ولی در مرحله اول مذاکرات هیچ وقت نباید انتظار داشت که هیچ یک از طرفین انعطاف زیادی نشون بده.
تشکر رسول نفیسی استاد دانشگاه با تحلیلگر ایرانی مقیم واشنگتن راجع به نتیجه های دوره نوی گفتشنید قدرت های جهانی و ایران سر برنامه هسته ای تهران. سر زنیم به افغانستان. صناعت نوی در اینجا در حال رشد و گسترش است. خرید و فروش کارت های ثبت نام انتخاب کنندگان که با نزدیک آمدن انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان حتما قیمتر خواهند شد. کسی می خواهد حالا ارزان تر بخرد. این کارت ها زمانی دهی ضرور می شوند. هر کارت یک رای. کسی پولی بیشتر دارد و کارت بیشتر خرد، از پیش رای بیشتری خود را تامین خواهد کرد. چون این برگه ها را باید تنها مرکزهای رسمی ثبت نام انتخاب کنندگان دهند، اما از بس که در بسیاری از کارت ها عکس زنان وجود ندارد، می شود کارت های زیادی قلبکی هم ساخت. از بازار کارت های آوازدهی همکارم ساجده مرزا گزارش می دهد.
در کوچه های مرکا یک شهر کوچک در ولایت ننگرهار واقع در غرب افغانستان فروش کارت های آوازدهی برای انتخابات سال آینده بازاری گرمی را بنیاد کرده است. نفران زیاد بسته کارت های آوازدهی در بغل در جستجوی خریدار موافق در کوچه های مرکا قدم می زنند. کریم آقا یکی از آنهاست. او می گوید فروختن کارت ها بیزنسی بدی نیست، مخصوصا وقتی که فرمایش بزرگتر باشد. بعضی آدم ها می آیند و از 500 تا 1000 دانه کارت آوازدهی درخواست می کنند، می گوید کریم آقا. طوری کریم آقا می گوید او کارت ها را با 200 روپیه پاکستانی معادل 1.89 دلار خریداری می کند و به قیمتی از 500 تا 1000 روپیه یعنی از 4 تا 10 دلار می فروشد. سوداگران مثل آقا می گویند با فروش کارت های آوازدهی آنها هیچ کاری بدی نمی کنند، بلکه تنها درخواست سیاست مداران ثروتمند و مردمی بی بضاعت را اجرا می کنند که آواز خود را به عوض چند روپیه به فروش می گذارند. طبق قانون های افغانستان شهروندان قابل آوازدهی قبل از برگزاری معرکه های سیاسی در اداره های مربوطه ثبت نام می شوند و کارت آوازدهی را دریافت می کنند. در حالی که تا انتخابات پرزیدنتی 5 اپریل سال آینده در افغانستان ماه‌ها در پیش است، اکثر نامزدها از مقیاس فروش غیرقانونی کارت های آوازدهی نگران شدند و سوال می گذارند که آیا با این انتخابات می تواند شفاف و دموکراتی برگزار شود؟ رحمت یک ساکنی مرکا می گوید
مونگ دا حکومت نه و دا انتخابات و دا کمیسیون نه دا گخته نه دا.
ما از حکومت و کمیسیون انتخاباتی دعوت کردیم که از تقلب در انتخابات جلوگیری کنند، زیرا ما در انتخابات گذشته شاهد بودیم که بعضی ها کارت های آوازدهی خود را تا 1000 روپیه می فروختند.
چه خمند ورکل کیدی اطلاو دا ننی اوتون آچوله.
این حالت که میزان تقلب در انتخابات پرزیدنتی آینده در مقایسه با انتخابات سال 2009 بیشتر خواهد بود به منفیت طالبان است که ریسک ناکامی حکومت را در راستای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بیشتر میکند. عزیزالله لودین رئیس ناظران انتخابات سال 2009 و همچنین یکی از داوطلب‌ها به کرسی ریاست جمهور در انتخابات قریب الوقوع میگوید وقتی که مردم کارت های ثبت آوازدهی را به قیمت از 5 تا 10 دلار مورد خرید و فروش قرار میدهند، این به معنای است که دموکراسی افغانستان فروخته می شود و آن به آوازدهی مردم وابستگی ندارد. هر نامزد که کارت آوازدهی را خریداری میکند در اصل وطن و ملت خود را گول میزند. او باید مسئولیت این رفتار را بر دوش بگیرد، میگوید عزیزالله لودین. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 از زمان سرکوب کردن رژیم طالبان تلاش جامعه جهانی را برای برقرار کردن دموکراسی در افغانستان سفربر کرده است و حالا بسیار میخواهد که انتخابات برای این کشور قبل از بیرون رفتن نیروهای بین المللی معرکه سرنوشت ساز باشد. نامزدی که در انتخابات ماه اپریل سال 2014 پیروز می شود در این مقام حامد کرزی را عوض خواهد کرد که طبق قانون اساسی نمی تواند برای دوره سوم پرزیدنت انتخاب شود. برادر پرزیدنت قیوم کرزی، سابق وزیران خارجه افغانستان دکتر عبدالله و زلمه رسول، جنگسالار سابق عبدالرسول سیوف و یک ایده دیگر برای اشتراک در انتخابات ثبت نام شدند.
نامزدهای زیاد و گوناگون انتخابات پرزیدنتی سال آینده افغانستان در پس منظر تجارت کارت های رای دهی انتخاب کنندگان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری رادیو آزادی. پس از یک باخت بزرگ در دادگاه لندن در سال 2009، شرکت آلومینی تاجیک تالکو باز با یک ماجرای دادگاهی روبرو شده است. آربیتراژ شویسریا آن را به پرداخت 275 میلیون دلار به یک شریک سابقش عهده‌دار کرده است. این بحث دوباره نام شرکت روسی روسال را سر زبان ها آورد که شرکت دعواگر بخش از آن است. اما نماینده رسمی تلکو میگوید این هنوز پایانی کار نیست و به زودی چرخشی نوی در میان خواهد افتاد. چی چرخشی احتمالی است؟ همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
روسال بزرگترین شرکت آلومینسازی روسیه خبر داد که دادگاه اقتصادی شویتسریا در قرار نهاییش از 14 اکتبر تالکو شرکت آلومینسازی تاجیکستان را با پرداختن 275 میلیون دلار به همه یک شرکت مربوط به روسال موظف کرده است. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو روز 16 اکتبر به رادیوی آزادی گفت این حکم هنوز قرار نهایی نیست و تالکو در زینه های دیگر دادگاهی آن را با چالش خواهد کشاند.
قرار این دادگاه حکمی نهایی نیست، چند مرحله دیگر هنوز در پیش است. از طرفی دیگر مذاکره ها بین رهبران روسال و تالکو نیز ادامه دارند و ما امیدواریم که از این طریق به یک راه حل غیر دادگاهی مسئله دست یابیم و یا با رضایت جانب دیگر حل مسئله را به نظام دادگاهی برای مثال خود تاجیکستان بکوچانیم. ولی حتی اگر این میسر نشود هنوز بر وقت است گفتن که کی به کی و چی قدر پول باید پرداخت کند.
ایگر ساتوروف گفت بحث روسال با تالکو بر سر قراردادهای سال 2003 است که آن زمان تالکو همچون شرکت هنوز حتی تأسیس نیافته بود و در رهبری کارخانه آلومینسازی ترسونزاده که آن زمان تداز نام داشت نیز نفران دیگر بودند. ایگر ساتوروف افزود تالکو نیز به نوبه خود از روسال دعواهای دارد که مبلغش از این 275 میلیون دلار خیلی بیشتر است. این در حالی است که روسال میگوید آربیتراژ شویتسری عبارت از 3 قاضی دعوای جوابی تالکو با طلب تقریبا 400 میلیون دلار از این شرکت روسی را کاملا رد کرده است. در بیانیه مطبوعاتی که روز 16 اکتبر ولادیستاو سولاویوف معاون اول مدیر کل روسال نشر کرد گفته می شود که دادگاه در دو قرارداد تبادل مال از سال 2003 پایمال شدن حق همر از جانب شرکت آلومینسازی تاجیکستان را تصدیق کرده است. همر در 10 سال پیش یکی از تامین کنندگان اساسی تالکو با گلینازیوم اشیای خام لازم برای تولید آلومینی به شمار می رفت و در عوض از این کارخانه برای فروش آلومینی می گرفت. با گفته روسال دادگاه شویتسری شرکت آلومینسازی تاجیکستان را موظف کرده است که خسارات رسیده به همر به مبلغ 112 میلیون دلار و 147 میلیون دلار دیگر فایده های گم کرده این شرکت را پرداخت کند. تالکو همچنین به پرداختن 14.5 میلیون دلار خراجات بحث دادگاهی این قضیه مکلف شده است. در مجموع در چارچوب این بحث تالکو باید از دست کم 275 میلیون دلار محروم شود، آمده است در خبر روسال. ایگر ساتوروف میگوید تالکو امیدوار است که قضیه را بیرون از دادگاه حل کند، اما در پاسخ به این سوال که آیا روسال در عوض چنین شوهی حل مسئله میتواند با بازگشت به بازار تامین اشیای خام تالکو و فروش فرآورده های آن امید بندد، سخنگوی تالکو گفت
این در اختیار خود این شرکت هاست که به چی قراری میرسند. این مسئله دیروز پیدا نشده است، از 10 سال پیش است. بین ما در این مدت دعواهای زیاده جمع شده است که باید حل و فصل شوند.
ایگر ساتوروف اما از جانب روسال نشر شدن خبر قرار دادگاه اقتصادی شویتسری را نقض توافق طرفین نامید. سخنگوی تالکو گفت در مورد مسائل مربوط به دعواهای متقابله ما سری بحث یعنی کانفیدنسیال نست باید حفظ می شد. این پیشنهاد خود روسال بود، تاکید کرد سخنگوی تالکو. شرکت روسال که با میلیاردر روس الک دریپاسکا تعلق دارد در آغاز سالهای 2000 از همکاران عمده شرکت آلومینسازی تاجیکستان به شمار می‌رفت. نقطه اوج این همکاری سال 2004 بود که روسال با امضای چند قرارداد با دولت تاجیکستان به اقتصاد این کشور وعده قریب 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. اما اختلاف نظرها بین روسال و مقامات دولت تاجیکستان باعث شد که این طرح‌های پرادعا همه روی کاغذ بماند. روسال در سال 2006 از اجرای این همه تعهداتش دست کشید و ترک تاجیکستان کرد. منتقدان میگویند این درست زمانی بود که تالکو تحت نظارت افراد و شرکت‌های مربوط به حسنی اسدالله‌زاده دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. بحث‌های دادگاهی بین شرکت‌های مربوط به روسال و تالکو از سال 2007 به این سو ادامه دارند. در سال 2009 یک دادگاه بریتانیا نیز تالکو را با پرداخت 99 میلیون دلار به روسال موظف کرده بود. تالکو همین طور در یک بحث دیگری دادگاهی در بریتانیا که یکی از پر هزینه‌ترین بحث‌های دادگاهی در تاریخ آن کشور خوانده می‌شد، با صاحب‌کاری از تاجیکستان فرار کرده عوض نظروف و شرکت انصاری او که در گذشته نیز از تامین‌کننده‌های اساسی تالکو با گل خاک محسوب می‌شد، تقریباً 140 میلیون دلار پرداخت کرده بود. تنها خراجات بحث دادگاهی با انصال با شمول حق وکیلان بریتانیایی شرکت تالکو بیش از 100 میلیون دلار گفته می‌شد.
ماجرای نوی دادگاهی شرکت آلومینی تاجیک تلکو با همکار سابقش روسال و حکم دادگاهی شویتسری با پرداخت 275 میلیون دلار قرض و جریمه از تلکو. با این گزارش به پایانی مجله خبری رادیوی آزادی رسیدیم. از اینجا به بعد همکارانم برنامه را با ویژه گفتارهای دیگر ادامه می دهند. از ما با شما خدا نگهدار.